کار بکنه، آیا مشکل از سر تشکیلاته؟
یعنی اشکال به وزارت خونه نیست،
نه به اعتقاد دولت.
ولی الان آیین‌نامه‌ای که مثال زدن آیریک نژاد برای نظام مهندسی از سال 75 تا حالا اصلا هیچ توجهی نشده. خب این نشون میده که
ببین نیست که توجه نشده، الان نظام مهندسی ساختمان ما
خب
واقعا جایگاه خودشو داره. اختیاراتی که بهش دادن و اصلاحاتی هم که انجام شد، اصلاحات خوبی تو قانونشون بود.
درست.
اگر ببین یک مجموعه بنا به هر دلیلی، نه ببین من
ببین نظام مهندسی
جنایتی باز برمیگردیم به اون واگذاری وظایف. ببین نباید نایده بگیریم، بسیاری از مسائلی که هست اگر در این وزارت خونه که میتونه طبق قانون اساسی به بخش خصوصی واگذاری بشه مشکلات حل میشه. ما نباید در واقع تشکیلات را بیایم
اجازه بدید دکتر مستند صحبت کنیم.
آقای نیک نجات اجازه بدید. آقای
مهندسی طبق تعریف یک شامل تشکل‌های مهندسی صنفی حرفه‌ایه.
آقای نیک نجات
سازمان نظام مهندسی الان شده نظام مهندسی کشور، اصلا غیر قانونیه.
بسیار خوب آقای نیک نجات، چون مهمان تلفنی رو خط تلفن دارم عذرخواهی می‌کنم. آقای فاطمی
خواهش
می‌کنم. آقای ایلاتی سلام بر شما.
سلام جناب آقای دوست، من
زنده باشم
خدمت شما و جناب آقای فاطمی و آقای نیکوکار خوانندگان برنامه سلام عزیز.
من عذرخواهی می‌کنم اشکال فنی باعث شد ارتباطمون قطع شد. آقای ایلاتی، آقای ایلاتی در گفتگوی قبلی که ما خدمت شما بودیم برای اولین بار فکر می‌کنم تو حوزه رسانه این طرح از سوی شما مطرح شد. من جای دیگه‌ای که نشنیدم، حالا مقالاتی که می‌خونم یا گفتگوهای متعددی که می‌کنم، موضوع پیوستگی موضوع راه و شهرسازی و پیوستگی این دو فکر میکنم برای اولین بار بود من زبان شما شنیدم که این دو تا باید پیوسته باشن. اگر پیوسته باشن و مشکلاتی به وجود بیاد که آیین نیک نجات بهش اشاره کردن، از جمله بی‌توجهی به آیین نامه ها، به نوعی تعطیل شدن فعالیت تشکل ها و نادیده گرفتن بخش خصوصی، آیا این اشکال به ادغام برمیگرده؟ آیا دکتر فاطمی اقدام میگن آقا بیاید سبکش کنیم دولت؟ خب از زمانی که ادغام شده نکردیم این کار رو. آیین جان میگن آقا این کار رو نکردید، بیاید این کار رو انجام بدیم. موضوع هزینه هاش هست، جدا کردن هست، پیوسته نبودن، اون وقت سیاست های راه و سیاست های شهرسازی باز یه چالش هست. یعنی انقدر مشکلات به وجود میاد که آدم میمونه، این طرفی رفتیم هیچ کاری رو جلو نبردیم، اون طرفی بخوایم بریم نگران اتفاقاتی پیش رو هستیم. به نظرتون باید چیکار کرد آقای ایلاتی عزیز؟
من به نظرم قبل از اینکه ما دنبال راهکار بگردیم این صورت مسئله رو درست مطرح کنیم. من به نظرم اگه مسئله و اون مشکلی که وجود داره تو کشور خوب بیان بکنیم و خوب به قولی استکافی مکتب به قولی تحلیلش بکنیم، شاید بتونیم به راهکار و جواب خوب برسیم.
بله بفرمایید.
الان یه مسئله توی کشور وجود داره، بحث اینه که ما یه کشور خیلی بزرگ هستیم.
بله.
ولی نتونستیم از همه سطح پهنه سرزمین کشور استفاده بکنیم.
خب
یه بخشای زیادی از کشور به صورت متراکم جمعیت بارگذاری شده و یه بخشای خیلی بیشتر از کشور جمعیت و سکونت یعنی خالی از سکنه شده.
بله.
هیچ برنامه‌مون به این سمت نداشتیم که بتونیم جمعیت رو مخصوصا تو بخش جنوب شرق کشور
که الان خالی شده تقریبا.
بله تقریبا خالی شده و متاسفانه حالا به خاطر سیاست‌هایی که وجود داشته، حالا بحث آب هوایی و تغییرات اقلیمی هم بوده، ولی اساساً اینه که ما یه بخشایی از ظرفیت‌های توی کشور داریم. یعنی شاید یکی از استان‌های محروم به ظاهر سیستان و بلوچستان و قطعاً یکی از استان‌های پرپتانسیل کشور سیستان و بلوچستانه. به خاطر موقعیت اینه که ما بزرگترین کشور جمعیتی که توی کشور داریم، یعنی تو اطراف کشور داریم، بحث پاکستانه و بالای 220 میلیون نفر جمعیت، یعنی شاید از همه همسایه ما جمع بکنیم جمعیتش بیشتره.
درست.
و ظرفیتی که این استان توی پهنه دریای عمان و بحث ارتباطش به اقیانوس هند و به قولی آبراهای بین المللی داره.
خب
ولی از این دست مسائل تو حوزه آمایش سرزمین ما مثالای زیادی داریم که من یه مثالش استان سیستان بلوچستان خدمت رو عرض کردم.
بله فرمودید.
پس این لازمه که ما اگه این مسئله رو که آقا مسئله اصلی کشور آمایش سرزمینه، یعنی ما از پهنه کشور باید درست و بهینه استفاده بکنیم.
آقا ایلاتی قبول دارید که آمایش سرزمین بیشتر یه آرزوست؟
ببینید آرزوست، چرا؟ چون ما ابزارهایی که باید برای رسیدن به آمایش سرزمین رو نساختیم.
چرا؟
مثالیه، مثلا میگم که آقا مثلا شما میگم من میخوام برم نقطه از آ میخوام به ب برم.
خب.
اون ب یه چیزیه که قابل تصور، ولی وقتی شما ماشینی که شما رو از آب به نرسان فقط بخوای حرف بزنی که آقا اون به چقدر نقطه خوبی است، قطعا به به نخواهید رسید.
بله.
مگر اینکه یک ماشینی بسازید، متحرکی بسازید شما رو منتقل بکنه.
خب
ما اون ماشینی که باید بسازیم رو نداشت. حالا اون ماشین چیه؟
بله.
ماشین تو طرح کلانش طرح مدیریت زمین توی کشوره.
درست.
که آقا ما باید بفهمیم از کاربری ها و پهنه کشور به چه شکلی باید استفاده بکنیم.
درست.
که وقتی که طرح مدیریت زمین رو ما داشته باشیم، بعدش پیوستش اینه که خب ما زمین ها رو اومدیم بحث کاربری ها رو و اینکه چه پتانسیل هایی چه بقولی جغرافی هایی دارن،
خب
اینو بتونیم بهش برسیم، قطعا باید به سمت راهسازی حرکت بکنیم.
بله،
یعنی راهسازی میشه شریان توسعه توی کشور، ولی درست. قبلش چیه؟ مدیریت طرح زمین باید توی کشور اتفاق بیفته.
بسیار خب آقای لطفی، هم
همون باشه مؤثر عرض بکنم آقای لطفی.
بله
جناب، تمام این کارها را توسعه‌گر باید بکنه، دیولپر بکنه. دیولپره که کار ایجاد میکنه، کارآفرینی میکنه. اون پروژه های دولت که بخواد برنامه ریزی بکنه، به گفته ایشان بدون پول، پولی نبوده که بدن. دولت باید بیاد.
من بحثم رو تکمیل بکنم، همین بحث توسعه‌گر من
باید دستارم. توسعه‌گر آزاد بشه، توسعه‌گر باید تقویت بشه، حمایت بشه، مدیریتش هم مشخص باشه، شفاف باشه.
اجازه بدیم من توضیح بدم. آقای نیک نژاد خودشون از منظر یک انجمنی هستن به عنوان انجمن توسعه‌گران مسکن، یک ادبیاتی توی دنیا شکل گرفته که دولت برای اینکه مداخله بکنه تو توسعه نباید خودش مستقیم بیاد، بیاد یه سری انجمنای توسعه‌گر مثل همین مجموعه که آقای نیک نژاد اینا داره باید ایجاد بشه، نه تنها تو حوزه مسکن، تو حوزه راه و همه حوزه‌ای که دولت باید خدمات عمومی ارائه بده.
صحیح.
و نهایتاً آقای راسته، ما برای اینکه بتونیم آمایش سرزمین رو به درستی اجرا بکنیم، باید از همه توانهای کشور به درستی استفاده بکنیم.
ولی الان جدا سازی و جدا نشدنه.
من چیتوار میگم خدمت شما.
بله.
ما باید حرکت بکنیم به سمت حکمرانی شبکه‌ای.
خب.
حالا این ادبیاتش چی میشه؟ یه نکته رو باز آقای نیک نژاد اشاره کردن. مشارکت عمومی خصوصی. آقای نیک نژاد این غلطه که ما بگیم آقای فلان از بخش خصوصی بیاد بشینه توی نمیدونم وزارت. مگه الان تو حوزه درمان ما چقدر مشکل داریم؟ متاسفانه الان توی دولت جای دوره یه پزشک آوردن گذاشتن توی رأس مجموعه وزارت بهداشت. ببینید لزوما بله اگه تجربه داشته باشد خوبه، ولی اینکه یک این تعارض منافع ایجاد میکنه. ولی خب برای اینکه تعارض منافع رو عبور بکنیم چه باید کرد؟ آیا باید حتما یک نفری که توی بخش خصوصی وجود داره بیاریم بذاریم وزیر که بتونه با بخش خصوصی تعامل بکنه؟ نخیر. دنیا به چه سمتی داره حرکت میکنه؟ دنیا به این سمت داره حرکت میکنه که حکمرانی شبکه ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی توسعه‌گر مسکن، راه، دولت، بخش خصوصی، مردم، نخبگان، تشکلها، شرکتهای دانشبنیان، اینا باید توی یک منظومه، توی یک شبکه‌ای طراحی بشن، تعامل بکنن و چه اتفاقی بیفته؟ آقای راسخ، ما باید تو حوزه تصمیم سازی شبکه‌ای تصمیم سازی بکنه، نه اینکه توی اتاق بسته چند نفر مدیر دولتی بخوان تصمیم بگیرن. تو حوزه تصمیم گیری باید شبکه‌ای، یعنی همه افرادی که ذی‌نفع هستن بتونن حضور داشته باشن. تو حوزه اجرا، تو حوزه اقدام، تو حوزه نظارت باید شبکه‌ای افرادی که ذی‌نفع هستن بتونن دخالت بدن.
بسیار خوب آیلتی، همراه ما باشید.
اینه که ما به جای اینکه به این حالا میام وزارتخونه‌ها رو ادغام بکنیم یا حالا کار مختلف بکنیم، باید یک طرحی رو ایجاد بکنیم که بتونیم از همه ظرفیت‌ها توی کشور استفاده بکنیم.
بسیار خوب.
و اگه ما اینو ایجاد بکنیم بیرون بحث تعارض و منافع هم نخواهیم.
ممنونم آیلتی. آیلتی باشید دو خط ارتباطی من خواهش می‌کنم. آقای مختارزاده؟ خب آقای مختارزاده به ما رو خط ارتباطیمون هستن؟ آقای مختارزاده؟ دوستان گفتن که ارتباطمون برقرار شده با ایشون. آقای علی مختارزاده کارشناس محترم اقتصاد مسکن، نمی‌دونم رو خط ارتباطیمون اومدن یا خیر. خب ارتباطمون با ایشون برقرار نشده. آقای نیک نژاد، توضیحات آقای ایلاتی رو شنیدید، معتقدن میشه واقعا جدا نکرد دو وزارتخونه را؟
از نظر من غیر ممکنه.
بسیار خب، حالا
یعنی اگر به همین ترتیب خابره این سیر نزولی که توی این چند سال رفته و کلن بخش خصوصی نابود شده، ما تولید مسکن تمام سرمایه در واقع از بخش خصوصیه و بخش خصوصی باید دولت کنه. آقای نژاد،
برای که چون فرصت برنامه زیاد نیست،
این طرحی که دادن من... گفتن 1,000,000 واحد، من همین الان میگم غیر قانونیه. به استناد چه چیزی؟ با کدام بودجه؟ با کدام برنامه؟
خب.
همین طرح مسکن ملی هم همین بود، راندمانش صفر. دو سال تمام وزارتخانه درگیر کردن. بنده به شما عرض میکنم راندمان تولید طرح ملی مسکن صفره. باید بخش خصوصی حمایت بشه و این تشکل‌ها شکل بگیرن.
الان آقای نیک نژاد، این که می‌فرمایید حتما باید وزارتخونه جدا بشن این کار بشه؟
حتما، چرا که این خودش وزارت مسکن و ساختمان و گردشگری و اینها به قدری وسیعه که یک وزارتخانه جوابگون ما که نمیگیم وزیر، وزیر که اصلا در جریان این کارها نیست. شما وزیر میاد میره، معاون میاد میره، در جریان اون مصوبات و قوانین لازم الاجرا که استخوان بندی صنعت ساختمان کشورن نیستن، و مایی که می با 45 سال خاک خوردن تو این صنعت پیگیر مسائل میشیم جواب ما داده نمیشه. الان در استانها راه جداست، مسکن جداست،
خب
یک مدیر داره، بعد اون مدیر حالا مهندس راه باشه، معمار باشه، آرشیتکت باشه یا ساختمانی، بعد توجهش یا توانش بیشتر در اون زمین است. الان استانها نه پاسخگویی هست و این حرفایی که شد که مثلا این 4 سال چه بوده، راندمانا پاسخگویی و جوابگویی نیست.
یعنی
الان باید بگن آقا این طرح مسکن ملی بیاره دولت، آقای مهندس اسلامی که گفتن من مخالفم جدا بشه، بفرمان این مسکن ملیشان این همه وقت گذاشتن چه راندمانی داشته.
آقای نکنجاد معتقدید باید جدا بشه؟
اما باید جدا بشه.
مثالی که الان
اگر جدا نشه ما الان تولید مسکنمان به زیر 300 هزار رسیده، در حالی که نیاز ما 1,000,000
واحده.
و اینها دولت نباید سرمایه بده،
بله،
فقط باید فضای کار را برای حرفه‌مندان قوانین مانع ورداره. الان دولت کمک میکنه با مجلس قوانین مانع هی میتراشه، قوانین مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی.
آقای نکنجاد بسیار خوب، ببینید نکته اینجاست. الان آقای فاطمه اقدا گفتن که ما مسکن مهر رو که شروع کردیم اتفاقا کار خیلی هم خوب جلو رفت، شما هم چه اعتقادی ندارید؟
مسکن مهر خوب
در دولت قبل
جناب فاطمه اقدام سال 86 مسکن مهر شروع شده، هنوز مسائل و مشکلاتش تا این تاریخ که 14 سال گذشته حل نشده هنوز.
بسیار خوب، ممنونم.
اصلا مسکن مهر طبق چه قانونی؟ قانون ساماندهی گفته بود برای تمام مسکنها، خب از استیجار و روستایی و فناوری و نوین و همه اینا،
بله،
1,000,000,000 تومان باید بودجه پیش بینی بشود که هزینه بشه. 2,000,000,000 تومان از پای پولی مملکت بر طبق چه قانونی رفت اون؟
ممنونم از شما این نکنجاد. آقای دکتر اقدا قبل از یه پاسخ بدید، من آقای شریعتی به ما پیوستن از مجلس شورای اسلامی، آقای غلامرضا شریعتی از اعضای متهم کمیسیون عمران مجلس. آقای شریعتی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید. مجلس تشریف دارید آقای شریعتی؟ نه
بله بله، من
درگیرید اساسی ها، درگیرید اساسی برای کابینه، بله. خلاصه خدا بهتون قوت بده انشالله.
تشکر.
آقای زنده باشید. آقای شریعتی شما موافق جداسازی این دو وزارتخونه از همدیگه هستید؟ اگر بخوایم خیلی خلاصه و مختصر و مفید دلایل این جداسازی دو وزارتخونه راه و از شهرسازی بگیم، 1, 2, 3, 4 چه دلایلی تو این زمینه دارید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض می‌کنم خدمت شما. خوب مصادر هستید که بحث انتظای وزارت مسکن داشته راه در مجلس تایید شده، در دو تا شورا رأی آورده و الان تو دستوره که انشالله مراحل بعدیش رو طی بکنه. علت اساسی که در واقع موجب شد که ما به انتظای مسکن و شهرسازی و راه برسیم این موضوع اساسی است. الان متاسفانه وقت ادغام اتفاق افتاد،
بله،
شما نگاه میکنید هم در بحث مسکن و هم در حوزه راه وزارت راه موفق نشده.
خب
یعنی عملا ما با حالا قبلا که تفکیک بوده به دو دست هم بوده اینا، حداقلای کار تو حوزه راه انجام میشد، حداقلای کار تو حوزه مسکن انجام میشد. متاسفانه با ادغام این دو مجموعه اولویت های وزارت مشخص نیست میخواد چه کاری انجام بده. این شما نگاه بکنید ما در حوزه مسکن چقدر عقب افتادگی داریم،
بس.
یا در حوزه راه‌های روستایی، شبکه راه‌های ارتن ریلی، در شبکه راه‌های اساسی کشور چقدر عقب افتادگی. لذا این باعث میشه که عملا وزیر نتونه وزارتخانه با این عظمت، شما در حوزه ریل، در حوزه بنادر، در حوزه ارتن فرودگاه‌ها، در حوزه ارتن راه‌های روستایی، در حوزه بزرگراه‌ها، در حوزه مسکن، در حوزه بنیاد مسکن، در حوزه طرح‌های خارجی، در حوزه معماری و شهرسازی.
درسته.
عملا وسعت این وزارتخانه اونقدر وسیعه که همش هم زیرساختیه، زمانبر، کاربر، یک حوزه مسائل اجتماعی که نیست که شما با نظر بتونه کار پیش بره. لذا عملا این به سر موانع باعث شده که مجمع کمیسیون عمران به این اعتقاد برسه که
بله.
با الزاماً با تفکیک اتفاق بیفته و ما بتونیم با این تفکیک مسئولیت هر بخش رو بتونیم از وزیر مربوطش مطالبه کنیم. نکته آیت احمد اینه، شد چرا بندگان عزیز ما کارشناسان عزیز درگیر نباشن توی این تفکیک، هیچ هزینه اضافه هم به مجلس به دولت تحمیل نمیشه.
بله.
همه امکانات اداری پرسنلی در اختیار هست. یادم با عملا این از قبل هم بوده و عملا هم شما نگاه کنید در عمل هیچ وقت ادغام به معنای واقعی انجام نگرفت. یعنی شما استانها که میرین شهرسازی جداست، یه اداره کل داریم، حوزه راه جداست، حوزه بنادر جداست، این عملا هم هیچ هزینه به دولت تحمیل نمیشه.
آقای شریعتی، آقای نیک‌نژاد اینجا در استودیو هستن، موافق با نظر شما هستن، میخوان یه پیشنهاد بدم، پیشنهادشون رو گوش کنید تا نقد در واقع نگاه شما رو هم مطرح بکنیم.
آقای جناب شریعتی ممنون، خیلی کوتاه. من ممنونم از شما. برای آقای دکتر مصری هم من نوشتم خدمتشان که باید این تفکیک انجام بشه و شما قبل از اینه که وزرای بخواین مورد بررسی قرار بدین، این تفکیک دو فوریتی تصویب بفرمایید و بعدم برای مسکن و شهرسازی فرق نمی کنه، برای سمتم اینها باید افرادی که در این رشته کارایی داشته باشند، تخصص داشته باشند، در رده های صاحب نظری باشند. برای ساختمان یک نظامی آقای رستم قاسمی چه کار میتوانند برای مسکن و ساختمان انجام بدن؟
خب اینجا داوری نکنید درباره آقای قاسمی،
چون من دارم عرض میکنم.
نه آخه هنوز که در اعتماد
من اصلا نگفتم شخص ایشان، میگم یک نظامی.
نگفتید قاسمی، آقای قاسمی
اسمشان نبردم.
من میدونم آخه رستم آقای قاسمی که هنوز اعتماد نگرفتن که، شما داوری نکنید درباره
ایشان. من عرض میکنم ایشان وزیر نفت ما میشناسیم. خب
بسیار خب،
ایشان در من دارم سوال میکنم،
پیشنهادتون بفرمایید.
میگم ایشان چه کار میتوانند برای مسکن و ساختمان، اگر هم خواستند بررسی بکنند در مجلس ببینند که
متشکرم.
سیاسی انتخاب نکنند.
ممنونم از شما آقای متشکرم. آقای شریعتی، آقای ایلاتی هم رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر فاطمی اقدا هم معتقدن که این دو وزارتخونه هم نباید جدا بشه. خیلی کوتاه نظرات آقای دکتر فاطمی اقدا و آقای ایلاتی که رو خط ارتباطیمون هستن و شما بشنوید و نظر بدید. آقای دکتر فاطمی اقدا،
من خیلی خلاصه بگم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای شریعتی،
بنده سلام عرض می‌کنم
خدمت جناب آقای مهمانان عزیز، توفیق جناب آقای شریعتی. ببینید مجلس در این دوره جدید از شروع کارش تا در واقع برای حل مشکلات جدی کشور قدم برداشته و دولت جدید هم رمز موفقیت و حمایت همه جانبه مجلس و همکاری این دو دستگاه است. مسلما در شروع کار که در واقع هدف گذاری بزرگ 1,000,000 واحد مسکونی برای حل معضل مسکن کشور هست، اگر بخواید شما این دو وزارتخونه رو تفکیک کنید قطعا رو مشکلات زیادی مواجهید. وزارت مسکن همه ساختمان‌هاش رو واگذار کرده، ساختمانی نداره، حتی اگر الان شما بخواید این کار رو استارت بزنید اصلا جایی نداره. یک دوم، بنده عرض کردم در شروع برنامه، این مشکل در واقع مشکل ادغام یا انتزاعی دو وزارتخونه نیست، بحث در واقع کوچکسازی دولت است که بایستی مجلس محترم به طور جدی پیگیرش باشه. شما در واقع این وزارتخونه میتونه به راحتی حدود 40% وظایفش واگذار بشه، کوچک بشه، خب مشکل حل میشه. شما در واقع نباید برید به فکر انتزاعی دو وزارتخونه بعد از 12 سال تجربه. این وزارتخونه در زمان آقای دکتر نیکزاد و در شروع در واقع دوره اول ادغام فعالیت‌های بسیار خوبی در هم حوزه حمل و نقل، در تمام حوزه‌های حمل و نقلی، شما ببینید چقدر آهن ساخته شد اون زمان، جاده ساخته شد، بزرگراه ساخته شد، راه روستایی ساخته شد و چقدر مسکن ساخته شد. خب همین ساختاره. شما الان کسانی که در واقع رأی به انتظار این دو وزارتخانه دادن و پیگیر هستن، من معتقدم واقعا که قطعا در واقع برنامه دولت با مشکل مواجه میشه در حوزه مسکن، هم در حوزه راه، هر دو. امروز بعد از در واقع 8 سال دو دولت گذشته که کاری نکرده در حوزه های عمرانی کشور، چه مسکن چرا، شما واقعا بایستی حمایت همه جانبه خود را برای در واقع حمایت دولت در انجام پروژه های عقب افتاده در واقع به عمل بیارید. اگر کاری نشده، وزارت خونه نکرده، آیا واقعا اعتبار عمرانی چقدر بهش تخصیص داده شده؟ آیا اصلا اعتقادی به انجام ساخت مسکن و بنای مسکن داشته از دولت های سابق؟ خب شما یک دوره مواجهی تا سال 92 که واقعا کار شده در همین وزارتخانه راه و شهرسازی، از 92 تا الان کار نشده. خب اجازه بدید حداقل 6 ماه یک سال در شروع دولت وزارتخانه کار خودش رو انجام بده با حمایت هایی که در واقع دارید و طرح جهش ملی مسکن که مطرح کردید. اگر موفق نبود در واقع برید به سمت انتظار. خواهش من همین است، درخواست ما این است که این رأی را در واقع این طرح را مسکوت بگذارید حداقل.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر فاطمی.
خواهش میکنم.
آقای شریعتی، ما توضیحات آقای ایلاتی هم بشنویم بعد پاسخ شما رو بگیریم. آقای ایلاتی،
خواهش میکنم. جناب آقای شریعتی، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. ببینید، متاسفانه مسئله‌ای که هست به خاطر عملکرد بعد آقای آخوندی به عنوان وزیر مسکن آقای روحانی، ما متاسفانه نه تو حوزه مسکن عملکرد قابل دفاعی داریم نه تو حوزه راه. یعنی ما یک ظرفیت خیلی خوبی رو داشتیم که میتونستیم هم مسکن رو رونق بدیم هم راهسازی رو، ولی به خاطر حضور شخص های آخوندی و مزخرف خواندن مسکن من رو و اینکه اولا خیلی از بخشای توسعه کشور تو حوزه راه و مسکن ایشون متعقد کردن، این باعث ایجاد یک ذهنیت شده که این ساختار ناکار آمده. این قطعا اگه یک شخص تمامی نسبت این وزیری که الان اخیرا معرفی شده، ولی با یه فهم درستی از مسئله. ببینید، مثلا وقتی که ما میگیم آقا طرف هم راهساز باشه شهرسازی بفهم، هم شهرساز باشه راهسازی بفهمه، اگه این دوتا به معنای واقعی ادغام بشه، یک انقلابی هم توی شهرسازی میتونیم داشته باشیم تو راهسازی. شما به سنگین بودن این وزارتون اشاره کرد و درستی هم آقای اقبایی اشاره کردن که خیلی از این وظایف قابلیت انتقال به بخش خصوصی و بخش عمومی رو داره توی کشور، و ما بیاییم به این فکر بکنیم که ادغام رو تکمیل بکنیم، زیرساخت‌های لازم رو ایجاد بکنیم و کمک بکنیم که مفهوم ادغام راه با شخصی توی کشور جا بیفته. این یک مفهومی که ترند جهانیه. یعنی الان دیگه کسی شهرسازی نمی‌کنه بدون اینکه نگاه به راهسازی داشته باشه، کسی راهسازی نمی‌کنه بدون اینکه نگاه به شهرسازی داشته باشه. ما بالاخره این زیرساخت توی کشور این ادغام بر ما ایجاد کرده، بیاییم با یک شخص درست با یک تفکر درست رأی بدیم و انشالله این بتونه دو تا حوزه ما
دست آورد داشته باشیم. ممنونم آقای ایلاتی. آقای شریعتی، آقای نیک نژاد در موافقت با جناب علی پیشنهاد دادن، آقای دکتر فاطمی اقدا که از وزارت راه و شهرسازی هم بودن زمان آقای نیک نژاد مسئولیت داشتن، و آقای ایلاتی در نقد این جداسازی نظر دادن. پاسخ شما رو بشنویم، ما از حضورتون مرخصیم که به جلسه تونم برسید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که به نظرم شده این مدتی که این ادغام هم اتفاق افته در زمان های دکتر نیکزاد، درسته در حوزه بعدی از حوزه را ما توفیقاتی داشتیم، ولی همین حوزه در حوزه ما الان بیش از 32,000 کیلومتر راه روستایی که الان داریم که هیچ اتفاق توش نیفتاده. حتی از دولتی که زمانی که آقای نیکزاد وزیر بودن، اون زمان هم بعض منابع کشور بسیار خوب بود. نکته دیگه در این ادغام یا در این انتظار جدید، ما بنا داریم که حوزه هستم شهرداریار هم به حوزه مسکن شهرداری در واقع وقت کنیم. یعنی در واقع این اتفاق میاده، چون عملا شهرداری های ما بخش زیادی از حوزه شهرسازی رو کار عمرانی زیرساختی شهرها رو انجام میدن که تابع وزارت کشور هستن. ما در این ادغام داریم عرض کنم شهرداری ها رو در واقع به نوعی با حوزه مسکن کشور ادغام میکنیم. لذا ما فکر میکنم حوزه شهرسازی به اضافه از حوزه شما شهرداری ها در سرجنگ یه وزارتخانه بسیار قدیر رو یه وزیر بسیار قدیر میتره به در حوزه حمل و نقل، که حالا چه حمل و نقل دریایی و هوایی رو عرض کنم که زمینی رو ما شامل میشه، نیاز به یک ساختار قدی داره که تو این عقب افتادگی که چند سال گذشته داریم، برای 40 سال از انقلاب میذاره بشه، از روستاهای ما از کمترین از کنون جاده مناسب برخوردار نیستن. خب این چند دهه بوده این وزارتخونه اینا. لذا من فکر میکنم تخصصی کردن حوزه حمل و نقل و تخصصی کردن حوزه شهرسازی به نفع کشور رو عرض کنم که مردم عزیز.
متشکرم. آقای شریعتی، گفتید شهرداری هم به نوعی حوزه ساخت و سازش پیوند میخوره با وزارت مسکن.
انشاءالله پیوند میخوره، انشاءالله با
حوزه 60 سال.
خب اگه این اتفاق بیفته ما قانون مدیریت یک پارچه‌ای که سال 92 یا 93 بود شهردار وقت داد به دولت و هنوز به مجلس نرفته، برای اینکه قانون مدیریت یک پارچه در واقع تصویب بشه، پس تکلیف اون چه خواهد شد؟ چون یه جورایی اینجا ما شهرداری رو تو اون قانون مستقل داریم میکنیم، الان با این تصویب شما دارید میگیرید قانون مدیریت که یک پارچه تکلیفش چه خواهد شد؟
این شما گفتید یعنی تو حوزه مسکن و یعنی مسکن شهرسازی،
خب
عملا شهرداری ها هستن که بخش زیادی از اون بار اصلی و ماهیت اصلی حوزه مسکن شهرسازی رو در واقع به پیش
میبرن. خب مثلا باید بره وزارت راه، یعنی
مسکن شهرسازی به تنهایی، چون امروز در الحاق و انتظای عرض کنم از حضور شما محدوده شهری،
خب
اونجا که اون که استاد حقق شورای معماری شهرسازی و عرض کنم که
نه آیه شریعتی، من عرضم چیز دیگری بود. ببینید شهرداری ها از سال خیلی از سال 88 تو این حوزه کار شد که شهرداری رو کاری کنیم مستقل شه، درآمد پایدار کسب بکنه که اینقدر نره تراکم بفروشه. این یکی از ایرادایی بود که سالهای سال به شهرداری ها گرفته میشد.
بله
کار شد، نزدیک 6 7 سال کار شد. از حتی قبل از این سال 92 شهردار وقت طرح لایحه مدیریت یک پارچه شهری رو داد فرستاد دولت، گفت دولت این خدمت شما بررسی کن بفرست مجلس تصویب شه. از 93 که رفت تو دولت تا الان هنوز تو کمیته های دولت بیرون نیومده که بیاد مجلس بشه قانون. یه طرح جامعی بود که شهرداری میاد یه مدیریت مستقلی به شهرداری داده میشه، دیگه نماینده مجلس مجبور نمیشه به خاطر امور محلی تصمیمات ملی رو زیر سوال ببره، حتی مجلس هم بارش سبک خواهد شد. خیلی سال تو دولت آقای شریعتی، اگر این نگاه واقعا که الان شما میفرمایید به مال وزارت شهرداری بره زیر نظر وزارت مسکنی که جدا خواهد شد از وزارت راه و شهرسازی، اون وقت استقلال شهرداری ها، موضوع درآمد پایدار، همه اینها زیر سوال خواهد رفت.
نه ببینید، غرض من نیست که شهرداری ها تابع مسکن شهرسازی میشه.
خب میشه وقتی ساخت و سازش بره زیر نظر اون.
همین الان همین مسئولیتی که در وزارت کشور، الان همین مسئولیتی که وزارت کشور نسبت به شهرداری ها داره، همین مسئولیت عرض کنم منتقل میشه تو حوزه مسکن و شهرداری.
بسیار خوب آقای شریف،
با قانون شهرداری ها، با اصلا نظام شهرداری ها در دنیا یک چیز ثابت شده است و کارآمدیشون، ما اگه در واقع اون طرح مدت یک پارچه اجرا میشد خیلی از مشکلات شهروندان حل میشد. من مجبور نبودم از این اداره به اون اداره برم، یک جا کارو انجام میدادم، هم تو بحث در واقع تردد، هم تو بحث حمل و نقل، هم تو بحث هزینه ها، تو بحث تشکیلات، همه اینها مشکلات حل میشد. ما در واقع نمیتونیم یک مشکل دیگر رو اضافه کنیم جناب شریعتی. واقعا این بس اگرم بخواد این طرح انجام بشه نیاز به زمان بیشتر، نیاز به پژوهش، بررسی، ارزیابی بیشتر داره. یک چیزی نیست که سریع شما بتونید دو فوریت را در واقع تصویب کنید و بعدم رأی به ادغام بدید و حالا وضع کردن شهرداری ها به نحوی. الان هم شهرداری ها در شورای عالی شهرسازی، شورای عالی معماری شهرسازی در واقع نقش دارن، مگه بدون اذن اون شورا چه وزارت خونه چه شهرداری میتونه کاری را انجام بده؟ به هیچ عنوان.
این عرض برم دیگر بفرمایید، عرض کردم که ما در این بحث تر انتظار همون اختیارات وزارت کشور منتقل میشه به مسکن و شهرسازی، یعنی چیزی اونجا در اجرا عوض نمیشه. وزارت شهرسازی اجازه میده مسکن و کشور
بله اجازه بده آقای ایلاتی حرفشون تموم شه. آقای شهرسازی بفرمایید،
وزارت کشور وزارتی که کلا در حوزه سیاسی بیشتر نقش اساسی داره اینا، عملا شد این بخشای حوزه عمرانی به زیر ساختی رو خیلی اونجا اشراف نداشته باشه، در واقع دقت نکنه. بذار وقتی که ما مسکن شهرسازی داریم، اساسا کارش توجه حوزه تخصصی مسکن شهرسازی، یعنی اگه تولیگری حوزه همین ماموریتی که در واقع وزارت کشور داره انجام میده اینجا متعدد بشه، یعنی
ممنونم آقای شریعتی. البته معاون وزیر کشور رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست. فکر نمی کنم اینطور باشه که شما میفهمید. حالا نظر آقای ایلاتی هم کوتاه بشنویم. آقای ایلاتی خیلی کوتاه بگید که آقای شریعتی به جلسهشون برسن.
ببین جناب شریعتی، من یه نکته رو بگم که ما بیشتر بحث این که سازمان شهرداری منتقل بشه به وزارت راه شهرسازی. آقای راست مسئله‌ای که الان وجود داره چیه؟
بله.
الان تو حوزه مسکن شهری ما وضعیت به قول متولی مسکن توی کشور وزارت مسکن، ولی چه اتفاقی تو کف میدان داره میافته؟ شهرداری ها با تراکم فروشی با اجرای طرحهای شهری
درسته.
بزرگترین مداخله‌گر قیمت زمین و مسکن تو شهرها هستن.
خب
یعنی از یه سمتی گفتیم آقا یکی دیگه متولیه، ولی یه نهادی درست کردیم
بله.
که داره قیمت زمین رو توی